تا جوانترها.
من متولد 84 هستم.
من فکر میکنم سنم بالاتره ولی خب نه، اینقدر سنی ندارم. 74.
میگفتن رفیق فقط رفیق دوره خدمت،
رفیق هم خدمتی، رفیقیه که 2 سال با هم زندگی کردیم و رفیق خاصیه که بعد خدمت هم همچنان با هم رابطه داریم.
یکی میگفت اومدم سربازی بختم باز شه.
دیگه دیدیم بیشتر این بمونه دیگه بیشتر کچل میشیم، دیگه گفتیم بیام سربازی رو یه طرفش کنیم دیگه، بعدش بریم زن بگیم بلکه زن دادم به ما.
اون یکی هم میگفت حواستون به سربازهای متأهل باشه،
چون ما غیر از خرج خودمون خرج خانواده هم داریم. واقعا
وام در نظر بگیرید، وام خوب برای اشتغال.
ما اینجاییم تا دغدغه سربازان را بشنویم. امیر آشتیانی، وزیر دفاع.
قزوینداری کلا هستن مشکلی چیزی نداریم. نه خوبه اوضاع. ما یه افطاری رو تدارک دیدیم که از نزدیک در کنار اینها باشیم، باهاشون صحبت کنیم، دغدغه هاشون رو بررسی کنیم ببینیم چی هست.
سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. رضا دهدار وزنه‌بردار کشورمون در مسابقات جام جهانی از کسب سهمیه المپیک پاریس باز موند. در ادامه این رقابت‌ها که آخرین مرحله یک کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس، امروز در دسته 102 رضا دهدار در یک ضرب با مهار وزنه 179 کیلو ششم، در دو ضرب با مهار وزنه 208 دهم و در مجموع با 387 کیلو هفتم شد و نتونست سهمیه المپیک رو کسب کنه. علی داوودی و آیت شریفی نمایندگان دسته فوق سنگین ایران هم پنج شنبه به رقابت حریفانشون میرن. در روزهای گذشته این رقابت‌ها میر مصطفی جوادی موفق به کسب سهمیه المپیک در دسته 89 کیلوگرم شده بود. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در سومین دیدارش در مسابقات انتخابی پارالمپیک پاریس به پیروزی رسید. در ششمین روز این رقابت‌ها در شهر دالی چین، تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمون در 3 دست پیاپی آلمان رو شکست داد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران پیش از این برابر چین و اسلوونی شکست خورده بود، اما تایلند و ژاپن رو شکست داده بود. هفته 22 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امشب با 2 دیدار آغاز شد. صنعت نفت آبادان با نتیجه 2-1 سپاهان رو شکست داد و تراکتور تا دقیقه 85 با 1 گل از آلومینیوم پیشه. تیم هندبال مس کرمان با پیروزی در هفته 16 لیگ برتر جایگاهش رو در صدر جدول محکم کرد. این مسابقات امشب با 6 دیدار برگزار شد. در حساس‌ترین دیدار صنعت مس کرمان صدر جدولی 29-26 نیروی زمینی شهید شاملی کازرون رو شکست داد. گیتی پسند اصفهان 30-25 پیکان خراسان رو از پیش رو برداشت. فولاد مبارکه سپاهان 24-20 مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید. فرازبام دهدشت 28-25 پرواز هوانی روز رو برد. زغال سنگ طبس 23-14 بر سپاهان نوین غلبه کرد و پلیمر خرم‌آباد 39-35 از سد آلومینیوم عراک گذشت. در جدول صنعت مس کرمان با 32 امتیاز در صدر قرار داره و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و گیتی پسند با 27 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ملی فوتسال کشورمون در تازه ترین رده بندی برترین های جهان با 1 پله صعود در مکان 6 دنیا ایستاد. در این رده بندی تیم های برزیل، اسپانیا و پرتغال به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند. و امید عالی شاه با حضور در ترکیب پرسپولیس در دیدار با گلگهر سیرجان با عبور از حد نصاب 196 بازی سید جلال حسینی برای پرسپولیس به تنهایی رکورددار بازی در ترکیب این تیم در طول ادوار لیگ برتر شد. سپاس از توجهتون.
عموم استان‌های واقع در نوار غربی کشور از آذربایجان غربی کردستان گرفته تا کرمانشاه و ایلام، همینطور بخش شمالی و شرقی استان خوزستان با بارش همراه خواهند شد. منطقه از استان‌های لرستان و همدان هم در ساعتی بارندگی خواهند داشت. شدت بارش‌های فردا بیشتر از آن آذربایجان غربی و استان ایلام خواهد بود. برای روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید و تقویت اون انتظار داریم بیشتر استان‌های نیمه غربی و دمنه‌های جنوبی البرز با بارندگی همراه بشن.
فردا سه‌شنبه 21 فروردین 1403 هجری شمسی، 29 رمضان 1445 هجری قمری و 9 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 4:12 و طول آفتاب ساعت 5:39 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
همیشه یادمان باشد زندگی چون پیچکی است که انتهایش میرسد به خدا. شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. به انتهای بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران نزدیک میشیم. من به اتفاق همکارانم در این بخش با آرزوی داشتن شبی آرام از شما مردم خوب ایران خداحافظی میکنم و از کوچولوهای عزیز دعوت میکنم که برنامه خودشون شب بخیر کوچولو رو بشنوند.
شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که آسمون آبی، درختای سبز، گلای قرمز و نارنجی رو آفریده. سلام بر روی ماهتون عزیزای دلبندم، قربونتون برم من، انشالله که همیشه خوب و شاد باشید. بچه شما میدونم دیگه، اصلا سوال نمی کنم، میدونم که نقاشی کردن خیلی دوست دارید. خب با چه رنگی معمولا نقاشی میکشین؟ آه، مدادتون چه رنگیه؟ رنگای مختلف؟ درسته دیگه، قاعدش هم همینه. اما اجازه بدین تو قصه براتون بگم چرا. اما قصه امشبمونم هست رنگ های جدید. یه مداد رنگی زرد کوچولو بود که با پدر و مادر زرد رنگش تو جعبه مداد رنگی ها زندگی میکرد. مداد زرد کوچولو نقاشی کردن رو خیلی دوست داشت. اون همه چیز رو به رنگ زرد می کشید. خورشید، جوجه، گلهای آفتابگردون، حتی فیلهای زرد، ابرهای زرد یا دریای زرد، چون رنگش زرد بود و هر چی رو که میکشید زرد رنگ بود. یه روز مداد رنگی آبی کوچولو با پدر و مادرش به خونه مداد رنگی زرد کوچولو اومدن. مداد زرد کوچولو دفترچه نقاشیشو آورد و به مداد آبی کوچولو گفت: میای با هم نقاشی بکشیم؟ مداد آبی گفت: باشه، من نقاشی رو خیلی دوست دارم. مداد زرد با خوشحالی دفترچه نقاشی رو باز کرد و گفت: پس بیا شروع کنیم. اول مداد زرد کوچولوی خورشید به رنگ زرد کشید. مداد آبی گفت: حالا نوبت منه. اون یه آسمون کشید، یه آسمون آبی آبی. مداد زرد کوچولو گفت: حالا یه درخت میخوام بکشم. و شروع کرد به کشیدن یه درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود. مداد آبی گفت: ولی درخت که زرد نیست، اون آبیه. و اومد روی درخت زرد رو آبی کرد. مداد زرد کوچولو میخواست جلوشو بگیره که یه چیز عجیب دید. درخت دیگه نه زرد بود نه آبی. اون درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود حالا سبز شده بود. مداد زرد و آبی هر دو از این کشفشون خیلی خوشحال شدن. اونا با خوشحالی زیاد شروع کردن یه عالمه چیزای سبز کشیدن. قورباغه سبز، چتر سبز، چمنهای سبز و لاک‌پشت سبز. همینطور که داشتن نقاشی می کشیدن، زنگ خونه مداد زرد کوچولو به صدا در اومد. اون رفت در رو باز کرد. پشت در خانواده مداد قرمز بودن. مداد زرد کوچولو با دیدن مداد قرمز خیلی خوشحال شد و گفت: چه خوب که اومدی، من و مداد آبی کوچولو داشتیم نقاشی میکشیدیم، بیا ببین ما چی کشف کردیم. مداد قرمز با دیدن نقاشی‌های سبز اونا خیلی تعجب کرد و گفت: منم خیلی دلم میخواد با شما نقاشی بکشم. مداد زرد و آبی گفتن: چه عالی، بیا ستایی نقاشی های رنگی بکشیم. مداد زرد با مداد قرمز تونستن رنگی نارنجی رو درست کنن و یه عالمه گل نارنجی کشیدن. مداد آبی کوچولو هم با مداد قرمز کوچولو تونستن رنگی بنفش رو با هم بسازن و یه عالمه گلهای بنفشه بکشن و کنار گلهای قرمز و نارنجی و زرد بذارن. اونا ستایی با هم یه نقاشی بزرگ و پر از گلهای رنگارنگ کشیدن و اونو بردن تا به پدرها و مادراشون نشون بدن. بله عزیزای من، حالا مداد قرمز و زرد و آبی با کمک هم میتونن هر رنگی رو که دوست دارن درست کنن. راستی شما با داشتن همین ستا مداد رنگی، یعنی زرد و آبی و قرمز، میتونین یه عالمه نقاشی های رنگارنگ بکشین، چون تمام رنگ ها با کمک این ستا رنگ درست میشه. منم خودم نمیدونستم بچه ها با. آره منم کلی چیز یاد گرفتم. قربون شما گلگلی های خودم که همه چی رو ماشالله بهتر از ما میدونین. انشالله تو دفتر نقاشیتون نقاشی های خوشگل خوشگل بکشین. دستتون درد نکنه. خدا قوت. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مستند ایران.
من حمید رضا رضایی هستم و با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. دو کلیدواژه مهم داریم: دیروز و امروز. ما برای سنجش درست میزان لازم داریم، معیار لازم داریم. یکی از معیارهای سنجش برای امروز فرماندهان نامی دفاع دیروز هستند.
این را رفتنی است، حتی بدون سر، حتی بدون پا.
و اما کابینه شهدا، اگر شهید سید مرتضی آوینی بود. به تعریف بسیاری از کسانی که عرصه فرهنگ و هنر را به خوبی می‌شناسند، آقای سید مرتضی یکی از برجسته ترین فرماندهان فرهنگی زمان خود بود. همین حالا هم هست. گواه حرفم خوانده شدن نوشته هایش و دیده شدن ساخته هایش هست که همچنان در جریان است. میگویم فرمانده فرهنگی، چون نبرد در عرصه فرهنگ نبرد جان فرسایی است. خیلی سر و صدا ندارد، آرام و بی صدا رخ میدهد، اما ویرانیش از بمب های چند تنی بیشتر است. میگم فرمانده، چون عرصه فرهنگ فرمانده فرهنگی شش دانگ لازم داره و آقا سید مرتضی فرمانده بود. میخوام بگم به تعبیری آقا سید مرتضی آوینی معیار و میزانی است برای شبیه سازی. میخوام بگم میشه دست کم به این موضوع فکر کرد که در انتخاب پیشرو میشه کابینه ای رو انتخاب کرد که وزیر فرهنگش شبیه آقا سید مرتضی باشه. همین حالا یک بسته صوتی با محوریت آقا سید مرتضی خواهید شنید. خواهش میکنم به کلماتش دقت کنید، انگار داره معماری میکنه جمله رو، میخواد تمام اعتقادش در زیباترین معماری متصور از جمله نمایان بشه، میخواد طوری از دوست داشتن حرف بزنه که کمتر کسی سراغش رفته. خواهش میکنم به کلماتش دقت کنید و بشنوید این فرمانده فرهنگی چقدر دقیق موضوع رو نشونه گیری کرده.
میگویند آنچه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جست، بهتر آن که پرنده او دل در قفس نبندد.
من اصلا سید آوینی رو نمی‌شناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت فکر بودم. من
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان‌ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال میکنم. من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینا رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگفت به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره.
ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن.
راز ماندگاری شهید آوینی در عدالت خواهی او در عرصه اجتماعی، در یک زیست هنرمندانه در سبک زندگی انسان الهی بوده. آوینی چند ویژگی داشت. ویژگی اولش جلوتر از زمان بودنه، جلوتر از زمان خیش بودن. معناش این نیست که ما در آینده سیر کنیم، نه، یعنی یک آینده نگری داشته باشیم، عاقبت نگری داشته باشیم. ویژگی دومش ویژگی مهم شناخت غربه، علفهای هرز رو می شناخت، تشخیص می داد و کنار می زد. در عصر آوینی معناش غرب شناسی بود. ویژگی سوم او ولایت مداری بود. اگر کسی امام دوران خودش و امام اصل خودش رو نشناسه و پشت سر او قرار نگیره، مثل کسی میمونه که قبله‌ای نداره ولی داره نماز میخونه. جهت نداره، چون امام حجته.
چند لحظه بعد دومین بسته صوتی با محوریت آقا سید مرتضی آوینی رو میشنوید. زیست هنرمندانه در متن سبک زندگی مردی که حرفاش بوی آسمون میداد موج میزنه. به صدای فروتنش خوب گوش کنید. به جسارت همین صدای فروتن خوب دقت کنید. داره در عین آگاهی و هوشمندی محبت منتشر میکنه. داره در نبرد فرهنگی، درست در وسط میدان نبرد فرهنگی، روح رو به رشته صلح پیوند میزنه. باج هم نمیده. میداندار ماجرا اوست. نمیگذارد رسانه‌های آن طرفی دمی میدان را در دست بگیرند. محکم ایستاده، درست مثل سلسله جبالی که در دامنهایش رودهای روانجاری است. آقا سید مرتضی فرمانده شگفت‌انگیز فرهنگی که در لحنش شکوفه‌های عجیبی پراکنده است. بوی شکوفه‌های محبت در کلام او را می‌توان حس کرد.
قدرت شهید آوینی این بود که قلم، بیان و باورش رو در یک راستا قرار داد و هنر رو به عنوان ماندگارترین سلاح به تسخیر اداره ولایی خودش در آورد. اون توانست با یک دوربین پنجره‌ای رو باز کنه که مردم بتونن از اون زیبایی‌های جنگ رو مشاهده کنند. آوینی همیشه یکی از رایج‌ترین مسائل رو در مواجهه با خواص و روشنفکران جامعه گوشزد می‌کرد و شرط موفقیت در هنر و فرهنگ رو وابسته به اون می‌دونست. اون هم موضوع روی آوردن به مردم بود. آوینی در موارد مختلف روی آوردن به مردم رو راه حل بسیاری از گره‌های فرهنگی میدونه. مواجهه مردم و هنر و ارتباط مسئولین و اصحاب فرهنگ با مردم بسیاری از دردها رو درمان کرده و اهداف رو سهل الوصول میکنه. آوینی دوری اهالی هنر مدرن از مردم رو یکی از عیوب اونها میدونه که ضمن ایجاد مشکلات ارتباطی با جامعه نوعی استبداد درونی برای روشنفکران ایجاد کرده. او ارتباط گرفتن با مردم رو تنها مختص یک شاخه از فرهنگ نمیدونه و معتقد تمام شاخه هایی که در این موضوع حرف برای گفتن دارن باید در ارتباط خودشون با مردم تجدید نظر کنند.
حزب الله اهل اطاعت و ولایت است و قدر نعمت میشناسد. فداکار است و از مرگ نمیترسد و گوش به فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سپرده است. و این چنین تو گویی خداوند وظیفه تعقب اهداف الهی همه انبیاء را بر گرده صبور و پرقدرت آنان نهاده است. و چه شرفی از این بالاتر. حزب الله از جانب خدا مأمور است که انسان را و جهان را تغییر دهد. انسانی که امروز بیش از هر زمان دیگر گرفتار ظلمت شرک و بت‌پرستی است. در این چنین دنیایی که بشر امروز بت خویشتن را می پرستد، ظهور حزب الله معجزه است که از نفحات قدسی دم مسیحایی امام امت برمی آید.
نامه امام علی علیه السلام به یکی از کارگزارانش. به خدا سوگند می‌خورم، سوگندی راست، که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که تهی‌دست شوی و هزینه زندگی بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردی. و سلام.